سلام عرض میکنم آقای عبدالله معتدی. ساعتی پس از آنکه آیت الله علی سیستانی در همسویی با مردم معترض عراق خواستار برکناری دولت بغداد شد، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که استعفای خود را تسلیم مجلس میکند. بفرمایید که چه چیزی باعث شد که آیت الله سیستانی عاقبت با یکی از خواسته های اساسی معترضان همسو شود که هم خواستار تغییر رژیم و قانون اساسی عراق هستند و هم پایان یافتن یک حکومت قومی مذهبی تحت نفوذ تهران.
آیت الله سیستانی دارای اختلافات فکری دیرینه است با نظریه ولایت فقیه، این از یک لحاظ، ولی از لحاظ عملی و سیاسی هم مدت هاست که آیت الله سیستانی با دخالت های فزاینده جمهوری اسلامی در عراق مخالفه و بارها نظرش رو به این شکل بیان کرده که عراق بایستی توسط عراقی ها اداره بشه، مال عراقی هاست و نه دیگران، و از این دیگران عمدتا منظورش جمهوری اسلامیه. جنبشی هم که در عراق بر علیه فساد و ناکارآمدی و فقدان خدمات عمومی و ناکارا بودن دولت در تأمین این خدمات و همه اینها بود، در این حال یه وجه مهم این اعتراضات علیه دخالت های رو به تزاید جمهوری اسلامی در همه شؤونش بود و این مردم رو بیش از حد ناراحت میکرد، کما اینکه در خیلی از شهرهای هم بغداد هم به خصوص شهرهای جنوب عراق که عمدتا شیعه نشینند از جمله نجف و کربلا و ناصریه، و در اینها این تظاهرات ها همیشه یک سوی این تظاهرات و خواست معترضین عبارت از جلوگیری از دخالت‌های ایران و پایان دادن به دخالت‌های ایران بود. آیت الله سیستانی همیشه نوعی همسویی و همدردی داشت با این نظر. دلیل اصلیش اینه عامه مردم عراق به خصوص جمعیت شیعه عراق حاضر نشدن با وجود سرکوب‌های شدید، که خود این سرکوب‌های شدید هم عمدتاً به دخالت‌های ایران نسبت داده میشه و به سیاست‌هایی که ایران از طریق حشد و شعبی و دیگران تزریق میکنه به داخل نیروهای امنیتی و سیستم عراق، با وجود همه این سرکوب ها مردم عقب ننشستن و روز به روز رو مطالباتشون ایستادگی بیشتری کردن. این طبیعتا آیت الله سیستانی رو وادار میکرد که بالاخره موضعش رو شفافتر بگه. از طرف دیگه اخباری هست که هنوز چندان علنی نشده ولی در محافل درونی گفته میشه و اون همینه که جمهوری اسلامی آیت الله سیستانی رو تهدید به ترور کرده و این باعث خشم شدید ایشون و هوادارانشون شده. یعنی میخوام بگم که دامنه اختلاف ها بین آیت الله سیستانی و جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر شده و کار به جایی رسیده که ایشون صراحتاً خواستار این بشن که پارلمان عراق، مجلس نمایندگان عراق، رأی اعتمادش رو از آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق سلب بکنه و به این ترتیب کمک میکنه به تغییر دولت.
آقای معتدی، فکر میکنید که هنوز قدری زود باشه که این موزه آقای سیستانی رو سرآغاز چرخشی بدونیم برای رسیدن معترضان، به ویژه خب معترضان شیعه عراقی، به دیگر اهدافشون، یعنی تغییر قانون اساسی و ایجاد یک دولت شهروندی به جای یک دولت قومی شیعی؟
امیدوارم این طور باشه. اون چیزی که خودشون میگن یک دولت غیر طائفی، یعنی غیر سکتاریستی و بر اساس دموکراتیک تر و بر اساس شهروندی بایستی به وجود بیاد. اهل تسنن عراقی، یعنی اعراب سنی عراقی، در واقع جرأت نکردن که خیلی به این تظاهرات ها بپیوندن. خیلی از رهبراشون و فعالشون میگن اگه ما کاری بکنیم و از این نوع تظاهرات اعتراضی را بندازیم ما رو خیلی شدیدتر سرکوب میکنن، یعنی نگرانی دارن از این. اینو بگم، کردها هیچ وقت با آیت الله سیستانی از در مخالفت در نخواهند اومد، برای اینکه از دیرباز یک مناسبات خیلی احترام‌آمیزی بینشون هست، چه آقای طالبانی فقید و چه آقای بارزانی، و افکار عمومی کردها کلا با احترام به ایشون برخورد میکنن و با حساسیت ویژه‌ای این روابط رو سعی کردن نگاه دارن و نگاه خواهند داشت. کردها مخالف تغییر قانون اساسی نیستند، اینو اعلام کردن، ولیکن حقوقی که در قانون اساسی برای کردها به رسمیت شناخته شده برای اقلیم کردستان عراق این رو خواهانند که حفظ بشه. در هر صورت فکر میکنم که به میدان آمدن آیت الله سیستانی به خصوص به دنبال تلفات بسیار شدیدی که دیروز به مردم نجف وارد شد، ایشون دیگه نمیتونه سکوت کنه و نمیخواست سکوت کنه.
فکر میکنید که آثار این تحولات در ایران چه باشد با توجه اینکه آقای خامنه‌ای در قیاس یا در اختلاف با آقای سیستانی اعتراض های مردم عراق رو مثل اعتراض های اخیر در ایران نتیجه توطئه خارجی میداند، در حالی که آقای سیستانی اعتراض های مردم عراق را کاملا مشروع و قانونی و اگر تلاقی بین این دو اعتراض دو کشور صورت بگیرد، فکر میکنید که چه تأثیری بر اوضاع کنونی ایران بگذارد؟
بر کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت اگر تحول مثبتی در عراق انجام بگیره و اگر خواستهای مردم معترض که واقعا از اعماق جامعه عراق بلند شده، این خواستها بتونه به کرسی نشونده بشه. اینا میتونه تأثیرات اساسی تو تمام منطقه، طبعا در ایران ولی همچنین در لبنان و سوریه هم بگذاره. اجازه بدید بهتون بگم که آقای میشل اون که رئیس جمهور لبنان هست، قرار بود وامهایی بگیره از امارات و کشورهای خلیج فارس و سعودی و غربی ها و با توجه به بحرانی که دارن درخواست کرده بود این وام ها رو بدن، ولی به شدت به ایشون جواب دادن که خلع سلاح حزب الله پیش شرط دادن وام هاست و حتی وامی که قرار بود امارات هم بده ظاهرا دیگه پرداخت نخواهد شد. بنابراین این فشار بهشون خواهد آمد. در مورد ایران حقیقتش اینه، شما توجه بکنید به عراق و به لبنان و به خود ایران، میشه گفت تمام منطقه علیه طرح‌های جمهوری اسلامی که برای همه مردم منطقه فاجعه آمیز بوده، فقط برای مردم ایران نیست، مطمئنن تأثیر خواهد داشت. میشه گفت تمام منطقه علیه رؤیاهای ویرانگر رژیم جمهوری اسلامی داره بلند میشه و این خیلی تحول مهمی خواهد بود اگر در عراق اعتراضات مردم به نتیجه برسه. برای اینکه در ایران با شدت عمل فوق العاده زیادی برخورد کردن به معترضان، صدها کشته، هزاران زخمی، هزاران دستگیری که معلوم هم نیست چه بلایی سر دستگیر شدگان بیاد، این روشی بود که حاکمیت در ایران ترجیح داد پیش ببره و اصلا با پیشنهاد و با دخالت مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی بود که تکتیراندازها در عراق هم تونستن عده زیادی رو به قتل برسونن، آدم ربایی های زیادی شد، فعالین میدانی رو آدم ربایی کردن، ربودن. در چشم مردم عراق و همچنین در چشم مردم لبنان این خشونت ها رو اونا از چشم جمهوری اسلامی ایران و دخالت های اون میبینن.
از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران.